بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد بحث قیامت رو ادامه میدیم. اگر به یاد داشته باشید در آیه 20 سوره غاشیه بودیم و الی الارض کیف سطحت، که سوال میکند خداوند از اینکه آیا به زمین نمینگرند که چگونه مسترانیده شده است. در تفسیر این آیه چند جلسه گذشته است مشخصه هایی رو از آیات کتاب استخراج کردیم که چگونگی گستردگی و گسترانیده شدن زمین را اون آیات بیان می کنند. 8 مورد رو ذکر کردیم. مورد 8 این بود که زمین 3/4 رو آب گرفته و اثرات آب بر روی زمین، رویانندگی آب و اینکه مایه حیات هست آب بحث کردیم. چند آیه در این مورد، در مورد خصوصیت 8 زمین مانده است که من خدمتون قرائت میکنم، ترجمه میکنم و بعد میریم بر سر خصوصیت 9 زمین. در سوره شعرا آیات 7 و 8 از زمین و از تأثیرگذاری آب بر زمین صحبت میکنه. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. آیا به زمین ننگریستند که چگونه ما رویانیدیم در روی زمین از هر جفتی به خوبی، یعنی جفت خوب و جفت با کرامت، یعنی جفت ها رو که خدا ذکر میکنه، کرامت رو، کریم رو صفتشون میاره به جهت اینکه به صفت کرامت است که دهش و عطا و بخشش و عفو شکل میگیره. اگر انسان یا هر زوجی کرامت نداشته باشد، اصلاً تولید و رویانندگی و بخشش و عطا و دهش ندارد. از این جهت میگوید من کل زوجن کریم، هر زوجی با کرامت است. یعنی باید اینطور باشه. از این جهت شما میبینید بشر کوشش میکنه که زوجها رو اصلاح بکنه. همین میوه های اصلاح شده بذر اصلاح شده است و بذر اصلاح شده اون زوجی که کرامت ندارد و کریم نیست او رو به کرامت میرساند، یعنی به دهش بیشتر و عطا بیشتر و بخشش بیشتر رشد میده اون زوج را، یعنی که نر و ماده رو بارورش میکنن، پرورش میدن که از اون چیزی که هست بهتر باشه. خود این حکایت میکند از این که انسان هم جز اون زوجهای کریمه، یعنی باید وجودش مایه عطا، مایه دهش، مایه بخشش، مایه عفو، مایه رشد، مایه کمال، مایه تعالی باشد و الا کریم نیست. ولقد کرم نابنی آدم فی البر و البحر، ما بنی آدم رو کرامت دادیم در خشکی و دریا. اونجا هم آب و خشکی رو هر دو میگه. پس نه قابل توجهه، آیات از این بابت قابل توجه است که چرا هر زوجی کریم است و چرا باید کریم باشد. و مبنای کرامت انسان اخلاق اوست. یعنی تا خلق کریم پیدا نکند صفات دیگر او کریم نمی شود. آیه بعد در همون سوره شعرا آیه 8، ان فی ذلک لآیتن و ما کان اکثرهم مؤمنین. توی این قضیه‌ای که ما بیان کردیم، تعریف کردیم، گفتیم در روی زمین رویانیدیم از هر زوجی با کرامتش رو، توی این نشانه است، نشانه است، آیه است، این بهش توجه بکنیم. نشانه ها یعنی اون علائمی که حتما باید بهشون با دقت توجه بشه. نشانه ها اینا هستن. یعنی شما مثلا یه سطر دارید میخونید، از این قلم های رنگی خریدید، بعد اونجایی که براتون مهمه علامت میذارید، یعنی نشانه میذارید، بعد صفحه رو که نگاه میکنید اون مطالب رنگی براتون مهمه، پس اونا نشانه. آیات خدا در کتاب نشانه است، آیات خدا در طبیعت هم نشانه است، یعنی باید بشر به اونها توجه بکنه. و بعد میگوید که اما بیشتر مردم، ما کان اکثرهم مؤمنین، ایمان به نشانه ها ندارن. و بشر امروز، دیروز، همیشه همینطور بوده، به نشانه ها ایمان نداره و اصلا قبول نداره، نشانه ها رو قبول نداره. یه علتش هم شاید علت مهمش این باشه که بشر به علم خیلی گرایش پیدا کرده و میخواهد همه چیز رو از طرق علمی که خودش بهش رسیده قبول بکنه و علمی را که هنوز در غیب هست و اون نمیداند او قبول نداره، در صورتی که اونم یه علمه و اون در لوح محفوظه و اون در غیب الهی است و اندهو مفاتح الغیب، گنجینه های غیب نزد اوست، لا یعلمها الا هو، هیچ کس نمیدونه جز او. اون وقت یکی از نشانه ها همین وضعی است که امروز ما میبینیم در دنیا، مثلا خشکسالی. این رو قبول نمی کنیم که این ممکن است در علم خدا باشد، او اراده کرده باشد، او نداده باشد، او نسبت به ما عذاب در نظر گرفته باشد، اصلا قبول نداریم. هیچ. طبیعت نباریده، طبیعت باریده، طبیعت داده، طبیعت نداده، اینا رو به عنوان نشانه ها قبول نداریم. از این جهت میگوید که و ما کان اکثرهم مؤمنین، ایمان به این نشانه ها اکثریت مردم نداره و الا اقدام میکردن. یعنی چرا این عذاب آمده؟ ما چه کردیم؟ اینا رو عذاب نمیدونیم. حاکمیت های ظلم رو عذاب نمیدونیم. بیعدالتی در جامعه رو عذاب نمیدونیم. رشد فساد در جامعه رو عذاب نمیدونیم. آسیب های اجتماعی رو عذاب نمیدونیم. در حالی که قرآن نظرش این است که اینها دستاورد خود بشره و چون یک راه کجی را پیموده است، اون راه کج او را به وادی عذاب کشنده است و اکنون در وادی عذاب. به این نشانه باید توجه بکنه، به نشانه عذاب، و بعد برگرده به سابقه عذاب و ببیند از کجا شروع شده و اون رو اصلاح بکنه. این میشه توبه، بازگشت، تابه. الا من تابه و آمنه و اصلح، اون وقت ایمان بیاره، ایمان بیاره که راه خطا رفته و بعد اصلاح بکنه. تا این اتفاق نیفته عذاب ها هست. اینا آیاتی است که میگه ان فی ذلک لآیه، نه آیات، نشانه هست که ازواج کریمه چطوری روی زمین میرویند، زوج های با کرامت، و بعد چگونه این زوجها کمند و کسی هم به اونها ایمان نمیاره. بعد در سوره قمر آیات 11 و 12 و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، این در داستان نوح، داستان نوح رو میگه، داستان لوط رو میگه، داستان ثمود رو میگه، داستان صالح رو میگه، به همین سوره قمر اشاره میکنه، یکی یکی میگه. بعد میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر. جالبه که بعد از ذکر عذابهایی که بر اونها نازل شده اون آیه رو میگه. حالا اونجا من توضیح خواهم داد. این آیه مال اونجاست. و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، انهمار یعنی به شدت فرو ریختن، میگه به آبی که مثل سیلاب از آسمان فرو میریخت ما درهای آسمان رو اینطوری گشودیم. خب خدا میگه ما همچه ابری میفرستیم، همچه عذابی نازل میکنیم، ولی ما این رو به عنوان نشانه الهی قبول نداریم. ما میگیم علمه، یه بادی میاد یه جا هوا سرد میشه، یه جا گرم میشه، طوفان و چی شروع میشه، ابرهای سنگین میان اینطوری میبارن. ولی قرآن میگه که و فتحنا، ما این، ما داریم این کار میکنیم. و فجرنا الارض عیونا، و ما چشمه ها از داخل زمین فوران زد. فالتقى الماء على امر قد قدر، این آبها به هم برآمدند، یک دیگر رو دریافت کردند، به هم رسیدند. بعد به اون اندازه ای که اندازه گیری شده بود از قبل به همان اندازه برآمد اون آب. پس ما تعیین کرده بودیم که اندازش هم چه باشه. خب پس این هم میبینید که از نشانه هاست که خدا آب را بر زمین فرو میفرستد و چشمه ها را جاری میکند و حتی از چشمه ها سیلاب جاری میکند. بعد در سوره نحل آیه 14 و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، یکی دیگه از موارد بهره‌وری آب و سود بخشی آن این است که شما از دریا گوشت تازه میخورید. پس نذارید یخ بزنه ها، لحما طریا بگیرید همون وقت بخورید گوشت تازه. و تستخرجوا منه حلیتا، و از آن یک زیوری را استخراج میکنید، تلبسونها، که میپوشیدش. پس زینت پوشیدنی است. یعنی عرب ها امروز هم مثلا میگوید گردنبندت رو بپوش، انگشترت رو بپوش، علنگوت رو بپوش، یعنی لغت پوشیدن رو برای همه این زینت ها به کار میبرن. پس یک فائده دیگر دریا این است که شما جواهرات رو از آن استخراج میکنید و میپوشید، و حتی حیواناتی رو از دریا شکار میکنید که با پوست آنها لباس و کفش درست میکنید و دستکش درست میکنید و شال درست میکنید. همه اینا تو این آیه هستا و اینها رو میپوشید. خب و تر الفلک مواخر فیه، و شما کشتی رو میبینید در دریا که با حرکت و صدایی که موجها رو میشکافت ماخر است، یعنی شکافنده آب هاست که اون صدا میده. پس کشتی ها رو میبینید روی دریا. فائده سوم آب از این بابت، غیر از اون آبی که حالا از دریاها بلند میشن، ابرها میآیند میبارند و زمین را زنده میکنند و میرویانند، این فواید هم مستقیما از آب دریاها به شما میرسد. پس سومیش کشتی. ولی تبتغوا من فضله. و همه اینها برای این است که شما ابتغاء فضل الهی رو بکنید، یعنی بخواهید که از فضل خدا به شما برسد، یعنی آنچرا که خدا خواسته است و فضل او هست در اختیار شما قرار بگیره. پس حرام فضل خدا نیست. مالی که از راه ریا به دست بیاد این فضل خدا نیست. مالی که از با ریا هزینه بشود از فضل خدا نیست و در راه خدا هم نیست، حتی اگر اسم خدا روش باشه. و از این قبیل چیزهایی که در واقع در قرآن سحت یا حرام خوانده شده است، اینها از فضل خدا نیست. با دروغ آدم مالی رو به دست بیاره از فضل خدا نیست، یا با دروغ آن را حفظ بکند از فضل خدا نیست، یا با اسم و تعصیم و گناه مال رو حفظ بکنه. مثلا بیشتر موقع تقسیم ارث این واقعه پیش میاد، یعنی تعصیم و اسم، هم اینکه موسی وصیت کننده دچار جنف بشه، یعنی دچار خطا و ظلم بشه و مال را ناعادلانه وصایت بکنه که اینطور تقسیم بکنید، و یا اینکه به اصطلاح وصی یا اون کسانی که مسئول تقسیم ارث هستند یا کسانی که وارثن و ارث بهشون میرسه، اینها بخواهند هر یک از روی ظلم و بی عدالتی بخشی از مال رو به خودشون اختصاص بدهند. بنابراین اینها خارج از ابتغاء از فضل الهی است. ابتغاء از فضل الهی این است که اون فضل از راه‌هایی که خدا نشان داده است به دست انسان برسد. ولعلکم تشکرون. و همه اینها برای این است که شما به اینجا برسید. باشد، نشاید، باشد که شما سپاسگزار بشوید. پس نتیجه گیری میکنه از همه اینها، از دریا، از سودهایی که و منافعی که خدا میرساند به انسان، از دریا که و من الماء کل شیء حی، همه اینها برای این است که شما از این نعمتها شاکر باشید. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. پس ما که به سمت کاهش نعمت می رویم شاکر نیستیم. اینا آیاتها. یعنی وقتی که قرار است که ارزش پول ملی شما در طول 10 یا 11 روز، حالا دقیقا روزش نمی دونم، بین همین 10 یا 11 روی روز فاصله است، اینقدر کاهش پیدا بکنه که مثلا سکه از 470 هزار تومن برسد به 580 هزار تومن، این یعنی چی؟ یعنی تو این جامعه ابتغاء از فضل الهی نیست، یعنی جامعه به سمت تباهی و فساد و سقوط داره میره. و اتفاقا اونهایی که فکر میکنن که قرآن همش نگاهش به آخرته و میگه دنیا رو رها بکنید، اشتباه میکنن. قرآن ببینید همینجا میگه، میگه ابتغاء از فضل الهی، یعنی مبانی اقتصادی جامعه الهی از همه جوامع محکمتر و استوارتر و دقیقتر و در راستای ابتغاء فضل الهی است. پس این یه اندیشه خیلی غلطی است که در ذهن ما قرار دادن که مسلمان اقتصاد رو ولش کن. شما ببینید اصلا قرآن چقدر رو این مسئله تأکید داره. خود انفاق یه مسئله اقتصادی است، زکات اقتصادی است، خمس اقتصادی است، تمام این در راستای اقتصاده. یعنی اگر این درست نشود جامعه دچار فقر می شود در یه بخشی و دوچار انباشت ثروت می شود در بخش دیگر، و این شکاف که انفاق شکاف رو پر می کنه، این باعث می شود که بخش اعظم جامعه دچار آسیب‌های اجتماعی بیشتر بشود و فقر مساوی بشود با کفر. پس تو این جامعه ابتقاء از فضل الهی نیست. اینا نشانه هاست که میگه لآیه، ان فی ذلک لآیه، توی این نشانه است. پس این شکرگزاری از فضل الهی این است که تمام مواهب و عطیات و نعمتهای الهی از مادی و معنوی در اون راهی خرج بشود و مصرف بشود که خدا گفته است. اینا رو دیگه در اون باب حقوق خانواده اگر یادتون باشه یه بحث بخش اعظمش شکر بود، یادتون میاد؟ یه بخش اعظم شکر، راجع به شکر خیلی بحث کردیم که شکر چی هست. پس اونجا مراجعه بکنید که من دیگه الان وارد این قضیه نشوم. کلی قضیه این بود که خدمتتون عرض کردم در همین عبارت اخیر. حالا به چند بیت از مثنوی توجه کنید. دفتر اول تحت عنوان دل نهادن مرد عرب بر التماس دلبر خیش. حالا بحث فرشتگان و بحث آدم در این چند بیت که اصلاً فرشتگان چرا تعلق سماوی دارن و انسان علارغم این که مجموع گرد همایی فرشتگان در وجود خودش هست تعلق زمینیش بیشتره، چه اتفاق افتاده؟ اینجا چند بیت جالبه. هر ملک می گفت ما را پیش از این الفتی می بود با روی زمین. حالا این فرشتگان که در وجود انسان بودن بعد از رفتن انسان از این دنیا یا بعد از اینکه خودش رو رها بکند از دنیا پرستی، فرشتگان زبان حالشون اینه که ما در وجود همین انسان بودیم و ما گرایش به زمین داشتیم. چرا اینطوری بود؟ الان که ما رها شدیم از این قفس، میبینیم که این طرف اصلا این فضا و این گستردگی و این بی‌نهایتی که هست خیلی زشت بوده که ما اسیر زمین بودیم. چرا اینطوری بود؟ و سعی کنیم به پاسخ این سوال خودمون برسیم. یعنی هر صفت را از گرفتاری که پیدا کرده رها بکنیم، از هر ملک رو آزاد بکنیم، بعد همین سوال مطرح میشه. من دیروز اونجا بودم. و این اختصاص به شما نداره، انبیا هم همینطور بودن. ببینید پیامبر وقتی یک مرحله رو میره بالا به پشت سرش نگاه میکنه، ببینید اون مرحله خیلی نازلی بوده، پایین بوده. چرا من اونجا بودم؟ چرا اونجا ایستاده بودم؟ اینجا خیلی تعالی بیشتری نسبت به اون داره. از این جهت میگوید که تعرج فیها الملائکه و روح فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. 50,000 ساله، یعنی 50,000 سال آدم تعالی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. هر چه سال عمر بکنه رشد پیدا میکنه، یه چیزهایی که نمیدونه کشف میکنه. پس الفتی می بود با روی زمین، تخم خدمت در زمین می کاشتیم. زان تعلق ما عجب می داشتیم. هر کاری بود برای زمین می کردیم. این تعلق ما به زمین چرا اینطوری بود؟ چرا به آسمان نگاه نمی کردیم؟ که این تعلق چیست با این خاکمان؟ چون سرشته ما بودست از آسمان. ما که آسمانی بودیم و هستیم، در آن اینجا آمدیم، تعجب میکنیم. الف این انوار با ظلمات چیست؟ اینکه این نور با تاریکی این تو الفت بگیره، علت سرش چیه؟ چون تواند نور با ظلمات زیست. مگر میشه اصلا نور با تاریکی با هم توی جایی زندگی بکنن؟ آدم ها. حالا خدا جوابش میده. اونا ملک بودن صحبت میکردن، حالا میگه آدم ها. دقت بکنین، ببینی هر ملک میگفت ما را پیش از این جوابی که خدا میده مخاطب نمیکنه که ای فرشته، میگه آدم ها. آدم ها. تو فرشته بودی، تو داشته حرف میزد. آدم ها، آن الف از بوی تو بود، زان که جسمت را زمین بود تار و پود. جسم تو زمینی بود، پس اون جسم بود که به سمت تعلق خودش میرفت، نه صفات تو. جسم خاکت را از اینجا بافتن، روح پاکت را در اینجا یافت. پس روح پاک تو هم در همین جسمه و همینجا پیدا میشه. نه باید که کند و کاو بکنی، جستجو بکنی و پیدا بکنی. حالا ببینید تمام این مطلب رو با اون آیه انطباق بدید که وقتی که میگوید و الال ارض کیف سطحت، انسان به این زمین وجود خودش هم توجه بکنه که این زمین چگونه است و درون او چیست، دریای او که جواهرات میدهد و زیور میدهد و لحمنتریا میدهد، اون کجاست؟ اون تو همین زمینه و اتفاقا سه چهارمش اونه، یعنی سه چهارم وجود ما روحانیت و معنویت و ابتقاء از فضل الهی و فضیلت الهی است و باید استخراج کنیم. لتستخرجو منه لحمن تریا، باید بری لباس قواسی بپوشی تا عمق این دریا بری کشفش بکنی و بعد اون زیورها و زینتها که صفات متعالیه الهیه هستند در عمق این دریا بیاریش بالا و بعد گردن بندش بکنی و بپوشی. چقدر قشنگی تو، از کجا آوردی این دستبند، این جواهرات؟ اینا باید پیدا باشه. یعنی انسان باید متخلق به اخلاق الهی باشد، از این دریای الهی ابتقاء فضل بکنه، از اون جواهرات رو استخراج بکنه، اون جواهرات رو زینت و زیور بکنه و اونها رو بپوشد و در جامعه ظاهر بشود تا همه ببینن. اون وقت میشه و الی الارض کیف سطحت، به این زمین نگاه بکن. پس این ابیات مثنوی خیلی واقعا بعضی جاها خیلی دقیق حرف زده، خیلی که شاید 10-20 آیه رو میشه منطبق کرد با همین چند بیت. آن من خیلی کارا میخواستم بکنم که خب فرصتش نشد و دیگه زمان هم رفت و اینا رو به عنوان نکته و آیه به شما میگم که بعد برید و این کارها رو انجام بدید. خب نهم، خصوصیت نهم این است که زمین که الان هم اشاره کردم تمام معادن ذی قیمت و مفید را در دل خود جا داده. در دل خود تمام معادن مفید و ذی قیمت را در دل خود جا داده و همه در اختیار انسان است، که از ملکی دفعی میگه آدم ها. خب همه در اختیار انسان است. سوره ملک آیه 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. خدا کیه؟ خدا رو خیلی جاها تعریف میکنه، اینجا هم یکیشه. میگه اون خدا اون کسی است که زمین را برای شما ذلول قرار داد، یعنی هر بلایی سرش بیاری صداش در نمیاد. با از این چیزهایی که کمپرسورهایی که جدید در اومده تاق 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 میزنن کوه رو میبرن، میشکافن، با این ریپر میگن عقب این بولدوزرها بسته میشه، میشکافه سنگ و کوه و این صدا میده ها، ولی این صدای در واقع شکرگزاریشه. میگه باشه تو هر کاری میخوای بکن، ضروره. پس حالا که ما زمین را ذلول یعنی خار در زیر پای شما قرار دادیم، پس شما هم در منکبهای زمین یعنی در وادی ها و پستی و بلندی های زمین راه برید، حرکت کنید و از رزق خدا بخورید و بدانید که نشر به سوی اوست، یعنی همه منشور میشید، ناشر میشید، منتشر میشید نزد خدا، اونجا پرپخش میشید علیه نشور. خب اینا آیه است. پس اگر تو به این زمین که زیر پای تو ذلیل هست نگاه بکنی، به خودت هم نگاه بکن، ببین که زمین بدن تو و وجود تو باید تحت سیطره صفاتی باشد که از خدا گرفتی، و حالا رو این زمین راه برو، تو به دست بگو این کار رو بکن، نه شیطان. تو به چشم بگو اینجا رو ببین، اونجا رو نبین، این را بخوان، آن را نخوان. تو، اون تو ها، تو فراتر از همه این آسا، تو از عقل فراتره، تو از روح فراتره، تو از تمام صفات فراتره، تو خطاب تو هستی، این تو هیچ وقت عوض نمیشه. یعنی وقتی که به دنیا آمد توه و داره شیر میخوره، وقتی هم از دنیا میره توه، و بعد هم تا قیام قیامت این تو باقی میمانه. شما میگه سعدی، مولوی، حافظ، اینو عوض نشده، یعنی یک وجود با یک ساختار معین بقا پیدا کرده، چه در راه بد چه در راه خوب. این که میگوید مثلا در عذاب خالدین فیها، در جنت خالدین فیها، اون آیه آخر آیه آیت الکرسی میگه که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. معاویه الالعبد در همین دنیا در آتش اخلاق و کردار خودش معذبه، هر که ازش صحبت بکنه بزشتی، هیچ وقت یک کسی نگیشو نمیگه. و هر ظالم و ستمگری حتی اگر در زمان خودش و چندین سال و قرن بعد از او به خوبی ازش یاد کرده باشن، علتش هم اینه ها که مثلا یک سلسله مثل عباسیان میاد 400 سال بر کشورهای اسلامی حکومت میکنه، خب پسر از پدر تعریف میکنه، نوه از جد تعریف میکنه، میره تا آخری که مردن، وقتی که سفره جمع شد و تاریخ نگارها جرأت پیدا کردن، اون وقت از مفاسد و تباهی های آنها صحبت می کنن. این در واقع در عذاب بوده، حالا برای مردم عذاب ابدی و خلود در عذابش روشن میشه. این با همین شکل میره در آخرت، خلود اینطوری پیدا میشه، اون هم که در صفات نیک باشه و در این دنیا مردم از او به نیکی صحبت بکنند، این نیکی جاودان است. هر جایی هم خطا کرده خطاش هم میگه. پس این که میگوید که فمشو فی مناکبها، در این منکبهای وجود خودتون، در پستی و بلندیهای وجود خودتون هم راه برید، حرکت بکنید و از رزق الهی بخورید، همانطوری که مریم میخورد. مریم آن رزق را خورد، اون رزق، تا اینکه مخاطب قرار گرفت که یا مریم، ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، خدا تو را برگزید و تو را پاکیزه کرد و تو را سرور تمام زنان عالم قرار داد. پس فکلو من رزقه، این تو رزق بخوری، یعنی رزق مادی رو که میخوری حرومش نکن، حرومش نکن، با این تعالی پیدا بکن، رشد پیدا بکن. ولی واقعا آدم باید این قرآن بذاری جلوش و شبانه روز به حال نظارش اشک بریزه. این کتاب با این عظمت و این انسان با این عظمت، دو تا عظمت این قدر متنافر از هم حرکت میکنه، هر دو در قربت، انسان هم در قربته. انسان اگر که صفات الهی را در وجود خودش به حد کمال نرساند، یا حداقل درصدی از آن رو کسب نکنه، کاملا در قربته، غریبه، هیچی نداره، هیچ کس رو نداره. بقره 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه آنچه که در زمین است خدا برای شما خلق کرده. خیلی جالبه، لکم، علیکم نیستا، ضد شما خلق نکرده، به نفع شما خلق کرده، برای شما. خب برای شما که چی؟ اگر به نفع شماست، آیا می شود که از آنچه که در زمین است، اینا ببینید تمام آیه است، که آیا نظر نکرده اند که زمین چگونه مسطح گشته است؟ اینا تفسیر همون آیه است، خب گم نکنید، تکرار کردم، که آنچه که در این زمین آفریده شده به نفع شماست. پس آیا می شود که از مواهب این زمین من استفاده بکنم و آدم بکشم؟ این که زیانه. می شود از مواهب این زمین استفاده بکنم و محبوس باشم، محصور باشم، مضروب باشم؟ بله، من رو بزنن، من رو ترور کنن، من رو زندان بکنن. اینا استفاده از این چیزیست که میگه لکم، همش برای شما آفریدیم. یا این که از مواهب این زمین استفاده بکنم و سلاح بسازم و قدرت خودم رو در سلاح ببینم. اینو میخواد، مواهب زمین اینه، فمشوفی مناکبه ها اینه، و کلومن رزقه اینه، و همه آنچه که در زمین آفریده برای شما و به نفع شما اینه. یوسف 55، قال اجعلنی، وقتی که یوسف رو از زندان آوردند و اون خوابها رو تعریف کرد، بعد خود یوسف میگه که خیلی خوب، حالا اگه میخواید به من کار بدید، این کار رو به من بدید، من در این کار تخصص دارم. ببینید اول انقلاب یه بحثی بود، گوش که به حرف نمیدادن که بله مکتب ضد تخصصه. اون وقت شدن که مکتبی ها و بعد هم تخصصی ها مثلا ضد مکتب بودن. اگه یه کسی میگفت کار به کاردان بدید، گفتن که مکتبی نیست. آقا این ارمنیه، این یهودیه، ولی بهترین شکسته بنده، اینو ببریدش توی جبهه تا این لطاپارها رو براتون شکسته بندی بکنه، نه این مکتبی نیست. خب میمردن. قرآن تخصص رو مطرح میکنه، میگه خود یوسف یه آیه کفایت میکنه، ده ها آیه در تخصصه، ده ها آیه که کسی که کاری را میدانه، روایات کاری نداریم ها، که پیامبر گفته، امیرالمومنین گفته، همه امام ها گفتند، حداقل تا امام رضا روایت هست که در میان مسلمان ها اگر کسی بداند
که شخص دیگری از او کاری را بهتر بلد است و اون اون کار را قبول بکنه و نرود و اون بلدتر را دعوت بکنه، این در عذاب الهی مخلده و خائنه. تو خائنه که یکی یه ذره بلدتر باشه. مثلا ما دو نفریم، خب من اینجا میخوام که این سیم برق رو مثلا باز و بس بکنم، بعد میگم که اون فیوز رو بزنید، کلید رو خاموش بکنید، من این رو درست کنم. یکی از راه میرسه میگه من برقیم، من کلیدم خاموش نمیکنم، بلدم درست کنم. نه، تو وایسه کنار، حالا دیگه من گفتم خاموش بکن، حالا خودم درست میکنم، حالا به شما زحمت. غلطه، غلط، باید متخصص بفرمایید شما درست بکن. همه کار همینطوره، همه کارها همینطور، یعنی باید انسان از متخصص یاد بگیره و بعد انجام بده. یوسف میگوید قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من را بگمار بر خزائن زمین، یعنی من رو بذار وزیر اقتصاد و دارایی و بازرگانی و از این چیزایی که حالا تفکیک شده، یعنی آنچه که ثروت ملی هست بذار در اختیار من. چرا؟ چون من دو خصوصیت دارم، هم خائن نیستم، حفیظم، نگاهبانشم، و هم دانا هستم به این کار، علیم. ببینید عدم خیانت و دانایی دو صفتی است که باید در کسی که یک مسئولیتی رو میپذیره وجود داشته باشه. این از زبان یک پیامبره.
و اونهایی که قرآن رو از کار انداختن میدانستن که اگه اینا بیاد تو دست مسلمان ها و خودشون گرفتن، خودشون بر اساس همین ضوابط دارن زندگی میکنن. حالا این بیاید توی انسان، خدا در وجود انسان یه خزائن قرار داد. پس اون تو، اون توی تو که تعریفش کردم، اون باید دو خصوصیت در نگاهداری از این خزائن درش باشه، هم حفیظ باشه، یعنی چهار چشم همه جانبه مراقب باشد که این گنجینه الهی در وجود او مورد دست برد و تجاوز و دزدی و سرقت قرار نگیرد. بعد آگاه باشه، دانش این کار رو باید داشته باشه، بله نمیتونه. وقت ببینید این قرآن اینه، بعد توی این مکه واقعا آدم وحشت میکنه که اینا مسلمان هست، اینا بر چی داره اینجا میچرخن؟ و این قرآن همینطور تلاوت میشه و هیچ. بعدم میرن مثلا چارزانو، بعدم اختلاف دارن با هم توی مسجد النبی، سنی هاشون رو میشینن و قرآن رو میذارن، مثلا خیلی هم احترام میذارن، دست به اینجای قرآن نذارن، قرآن اینطور نباشه، قرآن رو زمین نباشه، قرآن رو باد نباشه، قرآن رو فلان بگید، اینا حالا قرآن رو بخون، یکی از این آیات رو نمیفهم. بعد میخوام نتیجه بگیرم که شماها در اون دریایی هستی که باید هر یک از شما تبدیل به اون زیورها و زینتهایی بشوید که اقلام پسینی شما به استخراج کنه و به عنوان زیور و زینت شماها رو بپوشن، و الا وقت دارم. نه 13 و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون، آنچه را که تولید کرد به وجود آورد برای شما، داره میگه لکم ها، به نفع شما در روی زمین، در زمینم میگه فلرز، که رنگ‌های مختلف دارند، مختلف الوانو دقت کنید به اینها، هر یکی از اینها نشانه است برای قوم یا مردمانی که پند می‌گیرند، از اینها بهره می‌گیرند، بهره‌مند میشن، متذکر میشن. اینا همه رنگ. آیا زمین بزرگتره یا آدم؟ زمین خلیفت الله نیست، آدم بزرگتره. آیا این مختلفاً الوانو که رو زمین هست تو وجود من نیست؟ از هر جایی، هر گاهی، هر اجتماعی این انسان میتواند با خلق کریم خود و صفات الهی که کسب کرده یک چهره زیبایی از خودش بروز بده. توی این اجتماع میتونه گل نیلوفر باشه، توی اون اجتماع گل رز باشه، سرخش باشه، توی اون اجتماع زردش باشه، توی اون اجتماع سفیدش باشه، این تمامی وجود خودش رو بروز بده. و هر جایی ببینه اصلا چه رنگی که باشه، نمیگم رنگ به رنگ مثل طاووس بشه ها، نه، اینکه صفات خودش رو نشون بده. هر جایی انسان به یک جا باید به صفت عطا و دهش بیاد، یه جا به صفت عفو و بخشش بیاد، یه جا به صفت شدت و سختگیری بیاد، یه جا به صفت رحمت و رحمانیت و رحیمیت بیاد، هر جایی به صفت ظاهر بشه. پس این هم تمام اینها، ببین وقتی میگه آیه باید بهش توجه بکنی، نشانه است، و از اون پند بگیری و متذکر بشی. خب این هم پایان خصوصیت نهم از این بحث آیه والتی لم تمت فی منامها. این آیه رو چند خط دیگه از این عین القضات مونده بخوانم دیگه وقتمون هم تمام میشه، اینم تمام میشه، یعنی بحثش رو آیه تمام میشه. ببینید کلیت آیه قبل از اینکه من این رو بخونم میخواهد بگوید که انسان نمیتواند اصلا روح رو درک بکنه، و اینکه مفسرها گفتن در خواب میره، در بیداری میاد، اینها همه یک برداشت هایی است که از آیه کرده. بعد میگوید من آیه رو تفسیر نمی کنم، من بیان نمی کنم، به جهت اینکه خود پیامبر هم از روح صحبتی نکرد و قرآن بهش اجازه نداد که از روح، یعنی خدا بهش اجازه نداد صحبت بکنه، و گفت که یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. اما آیا این امر رب قابل درک نیست؟ چرا؟ چطور قابل درکه؟ این است که با او انس بگیری. خب خود اربعه تن من الطیر فسرهنه، با او خوب بگیری، انس بگیری. وقتی با روح مأنوس شدی همه چیز او رو درک میکنی، آمدنش رو، رفتنش رو، مردنش رو، حیاتش رو، مماتش رو درک میکنی. آیا برای روح مماتی هست؟ نه، او ممات نداره، هر نداره، روح بقاء دائمی داره، چون از ذات خداست، از جنس خداست. لیس که مثلهی شیعه، تو چطوری میتوانی لیس که مثلهی شیعه رو تعریف بکنی؟ تعریف های تو بر اساس شناخت اشیائه که بخواید بگی این مثل اونه، این میاد و میره. آیا آمدن و رفتن روح مثل همینه که تعبیر کردن که حالا میاد حالا میره؟ پس اونطوری نیست. حالا بعد میگه که خب تو تا این رموز رو درک نکنی، رمزها رو درک نکنی، روح رو درک نمی‌کنی. پس کوشش. خب حالا اینجا معذوری، معذور یعنی به تو عذر تو پذیرفته است و نمیفهمی. خب که هرگز کاف ها یا عین صاد با تو غمزه نزده است. هنوز غمزه های سوره مریم رو درک نکرد. چون خواهی بکنید آیه تفسیر کنید که روح میاد روح میره، اینها رو باید بفهمید. وگرنه از سرت تا قدم این بودی، اگر درک کرده بودی گویی دو زلف یارم در سر چه باز دارد، که از دلبری و کشی کاری دراز دارد. کشی یعنی چه؟ یعنی زیبایی. خب فارسی لغت. این لغت هم از ریشش این بوده ها، دل را به طرف خودش میکشاند نه کشی مستر میشه. گویی دو زلف یارم در سر چه باز دارد، که از دلبری و کشی کاری دراز دارد. با گل حدیث گوید با لاله پای کوبد. این همینه که الان گفتن که در هر مجلسی و هر جایی یک نوع طراوت و زیبایی یک گل را از خودش نشون میده. با گل حدیث گوید با لاله پای کوبد، بر مه زره نگارد با زهره ساز دارد. زره نگاشتن یعنی چه؟ ببینی زلف یار را در ادبیات فارسی به زره تشبیه میکنن، به دلیل اینکه پیچ در پیچ میشه. زره رو میبافن دیگه، پیچ در پیچ میشه زلف یار، پیچ در پیچ و مجعد میشه، شکل زره پیدا میکنه. خب وقت زره نگاشتن یعنی که زره رو، یعنی این موهای خودش رو نشان میدهد به ماه و با ماه میخواد برابری و در واقع تاق بزنه. خب بر مه زره نگارد با زهره ساز دارد. بدایت این کار یعنی بدایت، آغاز این که تو بفهمی که والتی لم تمت فی منامها چیست، آغاز این کار عشق است. بدایت این کار عشق است، تا رسی آنگه بینی. نرسیده چطور میخوای ببینی؟ بعد هم همینه که گفتن، که یعنی گفتن این پیامبر فرمودن کلم الناس یا کلم الناس علاقت قبوله هم، باید برسه و بفهمه. تو دستش رو بگیر، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیبه راه رفتن. اونم بچه رو نمیگه، اونم یه هدف متعالی در نظرش. حالی دانم که دوری ای عزیز، بر سین سپه سر سپاه آمد عشق، بر کاف کلاه گل کلاه آمد عشق، بر میم ملوک ملک ماه آمد عشق، با این همه یک قدم زراح آمد عشق. من در وادی افتادم که تو را خود فراموش کردم، معشوق بلاجوی ستمگر دارم، و از آب دو دیده آستین تر دارم. جانم برد این هوس که در سر دارم، من عاقبت کار خود از بر دارم. من میدانم به کجا دارم میرم، عاقبت چه میدونم، و در پیشگاه معبود انسان باید اینطوری باشه یا آستینش باید خشک بشه. از برنا ندونه به این فراق و این جدایی و این طلب وصل چه توانی کرد. آیسته چو جان و بیوفایی چو جهان، زین روی همی جان و جهانت خوانم. عجبا از این حدیث، گه سر به بلند صد ره پوشت خانم، گه ماه تمام باد نوشت خانم. ارزان بخری و ارزان بخری و همینا که بله، یه وقتی در یه جلسه ای بود و ایشون معترض شدن که جواب فلانی رو درست ندادی، گفتن آی فلانی اینها میخرن که بفروشن. برای همین قابلیت دریافت جواب رو ندارن. ارزان بخری و رایگان بفروشی، ارزان خر رایگان فروشت خانه. یحبونه بر درگاه جلال یحبهم، گرد آمدن گفتند تا کی از زحمت اغیار؟ خطاب با ما چنان باید که اغیار را در آن دخلی نبود. اونا گفتن خطاب ما جدا باشه. و ایشان گفتن ادعونی استجب نکن، گفته این از راه کرم دعای شما مقرون است به اجابت. ترجمه همین آیه است، از راه کرم. من کل زوجن کریم، ببینید کرم رو کجاها به کار میبرن. گفته ایم از راه کرم دعای شما مقرون است به اجابت. تا سین میم الف لام میم صاد تاها یاسین نون قاف الف لام میم، ارسلانم خان تا کس به نداند که کیم آری سنما. وقت اینا رو تمام فواتح سوره اگر میخواهید که بنویسید، نمیدونم وقت هست یا نه، مثلا تاسین میم دوتا سوره با شروع میشه، شعرا و قصص، سوره اعراف با الف لام میم صاد شروع میشه، تا هم که معلوم، یاسین معلوم، نون نون والقلم و ما یسطرون، قاف هم که خود سوره قافه، الف لام میم شش تا سوره باش شروع میشه که تقریبا دو گروهن پشت سر هم، بقره و آل عمران دو تا پشت سر هم، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، اینها هم تقریبا پشت سر همن. این شش تا الف لام میم سوره داریم. الف لام میم را یک سوره هست، رعد فقط، و الف لام را باز پنج تا سوره هست پشت سر هم، یونس، هود، یوسف، ابراهیم و هجر، و حامیم هفت تا سوره هست، اونها هم پشت سر همه که از کافر شروع میشه و به احقاف ختم میشه. این هفت سوره با حامیم شروع میشه که اینا رو بهش میگن حوامیم، جمع میبندن، و اون تاسین ها رو میگن تواسین که با تا و سین شروع میشه. تاسین هم فقط سوره نحل و تاسین میم سوره شعرا و قصص. اینم بدونید از نظر علمی که به این فواتح سور این ذکر میاره، میگه که یعنی کل این سوره ها، یعنی همه قرآن رو باید تو اشراف داشته باشی. من میگه آری سنم. خب و سلام و الحمد لله علی نعمه تامت الکامله و صلواته علی محمد و آله اجمعین. این نامه چنده بود براتون میخوندم؟ شست و هشتم. خب تمام شد، نامه 68 در تفسیر، بیشترش تفسیر همین آیه بود که نتیجه گیریش هم این شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.